علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله سیما مولانا و بقیت الله ارواح من سواه فدا و اللعن على اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. خدا قسم میدیم به همه شهدای راه بصیرت و حقیقت و ولایت، هرچی بر عمر ما می افزاید، بر عمق معرفت و ولایت و مودت و بصیرت ما هم بی افزاید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند متعالی که از مهمترین دستورات که در قرآن کریم به ما داده مطالعه کتاب‌های پیشینیان است. انبیا رو هم که بکنید در تمام کتاب‌های آسمانی مثل انجیل و تورات و غیره هم بوده، این هستش که به جای اینکه بخواید هر صحنه و اتفاق و رخدادی رو در زندگی خودتون تجربه کنید تا بعد بفهمید چی کار باید بکنید، تجربه گذشته‌های خودتون رو برید بردارید ببینید کجاها غفلت کردن، تو چاه افتادن، کجاها حواسشون جمع بود به بالا رفتن، از تجربه گذشته‌ها استفاده کنید. تجربه گذشته ها دو دسته مطلب به ما یاد بده. یکی درس هاست، مربوط به اونجایی است که من میرم پیشینیان خودم مطالعه میکنم، میگم به این موفقیت عجیب و غریبی داشتن، بررسی میکنم، علت هاشو پیدا میکنم، منم از اونها سرمشق میگیرم، همون راهو میرم به اون موفقیت میرسم. درس ها اون نکته های مثبت زندگی گذشتگان. اما یه بخشی از اون مطالبی که تاریخ و مطالعه و سیر در احوال پیشینیان به اون یاد بیده عبرت هاست. عبرت ها یعنی اون جایی که اونا غفلت کردن زمین خوردن، غفلت کردن کتک خوردن، غفلت کردن دوچار یه مصیبتی شدن، برو ببین کجا رو ندیده بودن که این بلا سرشون اومد. عبرت ها. بعد در قرآن کریم هم شما میبینید بیش از درس ها به عبرت ها مورد توجه میده، بیش از درس ها. یعنی عقلا اینجوری دیگه، اگر من یه وقتی تو مسیر زندگیم خیلی هم تو جلو نرم عیب نداره، ولی اینکه هی برگردم عقب خیلی عیب داره. اینکه من پیشرفت نکنم بد هست، ولی اونقدر بد نیست که هی پس رفت میکنم. به خاطر همین سرمایه گذاری که رو بحث عبرت ها شده رو درس ها نشده تو تاریخ. میگه لاغل اگر خیلی تون نمیری جلو اینقدر تون بر نگرد عقب، اینقدر عقب گرد نکن، اینقدر بیچاره نشید. پس برو عبرت ها رو یاد بگیر. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. دائم میگه ببین برگردید، نه که با بدنتون سیر کنید لزوما، نه احوالات گذشتگان رو هم بررسی کنید ببینید کجاها خطا کردن امت ها که در عین حالی که ظرفیت و موقعیت و فرصت یک جهش تاریخی داشتن سقوط کردن. حالا بعضا امت هایی بودن که خدا سرزمینشون رو سرشون کوبید، حتی اینقدر دیگه عقب گرد از انسانیت کردن. خب نهده خواهران بزرگوار برای ما امروز شده اون سرمایه بزرگی که هم درس هاش حالا فوق العاده است، هم عبرت هاش. عبرت هاش تو اون 8 ماه دفاع مقدسی که این ملت زیر چتر رهبری از همه کیان اسلام کردن، عبرت هاش هم اون ریزش هایی که بالاخره داشت. متاسف ما سرداران سپاه داشتیم ریزش کردن، جانباز داشتیم ریزش کردن، خانواده های انقلابی کتک خورده در انقلاب داشتیم ریزش کردن، روحانیونی داشتیم ریزش کردن، بسیجی هایی داشتیم ریزش کردن، هیئتی هایی داشتیم ریزش کردن، هنوز هم خیلی هاشون نتونستن حق و تشخیص بدن. این درس ها و اون عبرت ها در نهده فوق العاده است. امروز بخوایم به لطف خدا از این کتاب نهج البلاغه استفاده کنیم، ببینیم نهدهی رو اگه بخوایم دقیق تحلیل بکنیم چی در میاد ازش. اول یه گزارشی برای یادآوری بدم که چی شد. هیچی در یه کشوری که در روی کره زمین کشوری آزادتر از اون پیدا نمی کنید، که مردم از اصل قانون اساسیش، نوع حکومتش، تا انتخاب رئیس قوه مقننه و رئیس قوه مجریه و حتی رهبرش رو توش نظر میدن، حالا یا مستقیم رأی میدن طرف میشه رئیس جمهور، یا رأی میدن میشن نماینده مجلس، خودشون یکی رئیس مجلس میکنن، یا رأی میدن به خبرگان، خبرگان رهبری رو پیدا کنن. تو همچین کشوری که همه ارکانش رو مردم مستقیما دخالت درش دارن، خب یه فضایی پیش اومد، یه انتخاباتی، و بالاخره یه تعدادی از افرادم کاندیدا شدن و جریاناتی شکل گرفت و یک نشاط و بالندگی و شور خوی برای حضور در انتخاب در مردم کاملا خودجوش شکل گرفت. برای اولین بار بعد از دهه 60 ما با صحنه‌ای در شهر و دیار مواجه شدیم که مردم با جون و دل می‌رفتن کاندیداشون تبلیغ کنن. شب تا صبح بودن برن ماشینشون ببرن خونه‌شون بذارن پای کار. خیلی قشنگ بود از این جهت، یعنی تراز دغدغه سیاسی مردم نشون داد. اما یک جریانی که برای اونایی که اهل دقت بودن از اول معلوم بود، اونام که اهل دقت نبودن کم کم براشون روشن شد که این جریان سالهای سال دست نشانده امریکا و انگلیسه. اینا آمدن از این فرصت انتخابات استفاده کنن تا ضربه ای رو که 20 چند سال نظام سلطه میخواست به این حکومت و نظام و به این مردم بزنه رو و نتونسته بود، به خیال خودشون در این فرصت بزنن. و اون براندازی بود، رسمن براندازی بود، نه یک تغییر چند تا سیاست. زمان آقای خاتمی اینا بسترهای براندازی رو چون میخواستن آماده کنن و آماده نبود، بیشتر در صدد چانه زنی از بالا، فشار از پایین که یکم رو رهبری فشار بیارن محدودش کنن، یکم سپاه رو محدود کنیم، یکم شورای نگهبان رو محدود کنیم بودن تا زمینه شل بشه. بعدن اگه خواستن ضربه کاری بزنن از نظر ساختارهای نظام آمادگی ضربه خوردن داشته باشه، که اونم نتونستن اونچنان. اما در دوره 84 سردمداران اینا در بیرون کشور یقین داشتن که زمین آماده است که کلن دیگه چیزی به اسم نظام جمهوری اسلامی رو کره زمین نمونه. تحلیل هاشون، زحماتشون رو بعدن یکی یکی بخشیش با بخره اعترافات عناصر داخلیشون فاش شد، بخشیش هم که بعدن اسنادش منتشر شد اسم که حساب و کتاب اینا اینقدر به خیال خودشون دقیق بود که آماده کرده بودن که بعد از سقوط جمهوری اسلامی دقیقاً چی کار باید توی کشور کرد، کی حاکم بشه، چه. فقط از باب دلیل برای شما بیان و نشانه بگم، بعد از داستان نهدهی که مردم به لطف خدا به هدایت رهبری این فتنه رو کلن شستن گذاشتن کنار، نخست وزیر انگلیس پشت شیشه تلویزیون اومد و با یک ناراحتی گفت این که موفق نشدیم اینچه که میخواستیم برای انتخاب بهش برسیم از دو حالت خارج نیست، یا خدا ایرانیه، این جمله رو، یا خدا ایرانیه که صف چسبیده به کشورش نذاش ما بزنیم زمین، یا این رهبر چنان نفوذ در قلب‌های مردمش داره که ما اینو نفهمیده بودیم. که حالا من اولیش که نمیدونم خدا کجاییه، ولی دومیشو یقین داریم که همینجور. یعنی طرف دیگه از تحلیل‌های علمی بریده، میگه یا خدا ایرانیه که چسبید به ایران نذاش ما ایران نابود کنیم، یا اینکه رهبرشون اونقدر نفوذ داره در مردم که مردم پاش بایسته باشه. خب پس یه طیفی آمدن که ویترین جریان نظام سلطه بشن که انقلاب رو تو چارچوب کاملا ظاهران قانونی بزنن زیر. کیا بودن؟ حالا اون جلوی کار آقای موسوی بود. چرا آقای موسوی رو آوردن؟ اینا دیگه الان میشه تحلیل کرد. اون موقع اگه میگفتیم یه عده چون بخیر به ایشون رأی داده بودن، هیچ اشتباه هم نکردن، معجور هم هستن، بخیر حساس بودن. الان که گذشته و حقیقت روشن شده که میتونیم بعضی حرفا رو بزنیم. چرا آقای موسوی رو 84 آوردن به نظر شما؟ چرا آقای خاتمی رفت کنار به نفع ایشون؟ چی شد تو 84 آقای موسوی رو آوردن؟ خب آقای موسوی دو تا چهره داشت. برای بچه هایی که دهه 60 تو کوران بحث انقلاب و سیاست بودن و خوب تو کوران سیاست بودن، آقای موسوی حناش هیچ رنگی نداشت. آقای موسوی عضو جبهه ملی بود، اصلا از اول جز انقلابی هایی که به قول خودمون اول ما گفتم مکتبی نبود، اصلا جز جبهه ملی بود تفکرات همچنین. خودش و خانومش دو سال قبل از انقلاب مردم خون میدادن تا شدن رفتن امریکا، بعدن برگشتن. خب خانواده خانومش جز منافقین و تیم مسعود رجوی و خواهرش کیکی کار نداریم. آقای موسوی رو گذاشته بودن تو آب نمک تا یه وقتی برسه از وجاهت فاصله گرفته از زمان امام که نسل دوم سوم فقط اسمی ازش نه که نخست وزیر زمان امام بوده بتونن استفاده کنن. بله آقای موسوی شهید بهشتی آقای موسوی رو گذاشت به عنوان سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی که مال حزب جمهوری بود. آقای موسوی هر سال برای مرحوم تختی ویژه‌نامه چاپ میکرد. غلام رضا تختی کشتی‌گیر. چرا؟ چون تختی عضو جبهه ملی بود. ولی هر کاریش میکردن یک خط در سالگرد آیت الله کاشانی مطلب نمیزد. چرا؟ چون آیت الله کاشانی نماد روحانیت انقلابی بود. اما تختی چون جبهه ملی بود هر سال ویژه‌نامه داشت. این آدم خطرناک. اون موقع شهید دیالمه سال 60 سخنرانی کرد، گفت آقای موسوی و خانومش که دیگه مسلم منافقن. اون موقع که سر همین آقای دیالمه و بعد اون آقایی که پشته شدن، حالا قصه شون کار نداریم، که وقتی میخواستن اون شهید آیت اسناد بیاره تو مجلس برای بحث وزیر خارجه، قصه شون تو راه بالاخره کشته شد و اسناد هم گم شده. خب آقای موسوی رو انقلابی هایی که دسترسی به منابع داشتن خوب میشناختن کنار کی، میدونستن چه خونی به دل حضرت آقا کرد در دوران ریاست جمهوری آقا. الان برید بخونید، دور اول فشار آوردن آقای موسوی که شد نخست وزیر، چون ما قبل از رحلت امام مدل حکومتمون این بود دیگه، هیئت وزیران داشتیم، رئیسش نخست وزیر بود، رئیس جمهور بالا سر نخست وزیر بود، کار اجرایی تقریبا همش دست نخست وزیر بود. آقای موسوی رو به زور گذاشتن تو کاسه آیت الله خامنه ای که این بشه نخست وزیر. انقدر تو اون 4 سال این اذیت کرد انقلاب انقلابی ها رو که رهبر انقلاب که اون رئیس شدن برای دور دوم رسما گفتن موسوی رو نمیذارن نخست وزیر، اصلا میخواستن کاندیدا نشن. دست این چند بارم باشون مصاحبه گفتن من کاندیدا نمیشم، تا امام بهشون امر کردن که شما کاندیدا شید. دوباره تیم آقای موسوی در مجلس و این ور و اون ور و بعضا جاهایی که ما انتظار نداشتیم شروع کردن شانتاژ کردن تو روزنامه‌ها، تو خبرن کردن که اگر موسوی نشه جنگ زمین می‌خوره، اگه موسوی نشه ما استعفا میدیم. نامه به امام پرو فرستادن، آقای موسوی رو به زور گذاشتن تو کاسه رئیس جمهور اون زمان که امروز رهبر ماست، در حالی که حضرت آقا خودشون مصاحبه رسما کردن در مشهد. اون ایام خبرنگار پرسید که آقا این دوره هم نخست وزیر شما آقای موسوی؟ گفتن نه آقای میرسلینه، حتی اسم بردنم دن که بگم من اینو قبول ندارم. خیلی اذیت کرد اسلام و انقلاب، خیلی اذیت. اما دیگه اونقدر فشار آوردن که آقا امام به حضرت آقا گفتن مصلحت نیست بذاریم باشه، مصلحت نیست. چرا؟ چون یه عده تهدید کردن که اگه موسوی نباشه اصلا جنگ پیش نمیره، یعنی ما جنگو میخوابونیم. تو مجلس یه عده گذاشتن کارو زمین، اینجوری بودن اینا. دیگه حضرت آقا مجبور شدن ایشونو پذیرفتن که تو زمان بحبوه مشکلات اقتصادی و جنگ دوبار استعفا داد که امام بهش تشر زدن که این چه وقت استعفا دادن تو این وضعیت. اما اینا رو ما بدونیم و یکم بزرگتر از ما، جوونی که الان مثلا 25 سالشه تازه، این که اینسان نبود و خبرم نداشت و حال اینم بخونه، از آقای موسوی نوعی یک چهره خوب محبوب نخست وزیر امام بوده مکتبی تو ذهنش. خب آقای موسوی رو قشنگ نگه داشتن. کی آوردن؟ وقتی که اون رئیس جمهور قبلی در یه هماوردی محکم با آقای هاشمی، آقای هاشمی زمین زده بود. میدونستن اگر آقای هاشمی بیاد دوباره هم مصیبته، اگرم نیاد که نمیشه که همجوری بذاریم این بره جلو. گشتن دیدن خاتمی همونه نیست که دیگه مردم بهش اقبال کنن به خاطر فضاهایی که در اصلاحات پیش آورد. تا موسوی بهترین کسی، همه اومدن پشت موسوی رو پر کردن و آقای موسوی اومد. خب در داستان 88 اتفاق اینجوری افتاد دیگه، سناریوی براندازی دقیقا قالب مدل انقلاب های مخبلین که در گرجستان و اوکراین پیاده کرده بودن با همون ویژگی های تام و تام در ایران با نماد رنگ سبز طراحی شد. بعدن صداش در اومد که آقای خاتمی پشت صحنه رفته با جورج سوروس که پدر انقلاب مخبلین جهانه، شیطان بزرگ، جلساتش هم گذاشته، هماهنگیاشون هم کردن، طراحیشون کردن. خانه هنرمندان ایران که خانه هنرمندا باید باشه شد خانه سیاسیون. رامین جهانبگلو هر هفته اونجا اومد سخنرانی کرد، آدماشون تربیت کرد. داره که رامین جهانبگلو اصلا هیچ هنری نداشت، آدم فلسفی است، شاگرد جورج سوروس که بعد تو فتنه گرفتنش اومد اعتراف کرد. کاری نداریم، همه ساخت و پاختاشونو کردن تا آقای موسوی بیاد. شما یقین داشته باشید اگر آقای موسوی رأی میآورد هم فتنه بالاتر از فتنه 88 در انتظار ممکنه همه چیز نابودی شد. حتی اگه رأی میآورد، حالا که رأی نیورد اینجور بازی سر انقلاب شد. همونجور که آقای ابتهی اومد اعتراف کرد در تلویزیون، رئیس دفتر آقای خاتمی و بعدم معاون پارلمانیش، که آقا اصلا تقلب رمزی بود بین ما برای فتنه، ولی همه ما میدونستیم تقلبی نیست، ولی میدونستن اگر این تو این هیجان عجیب و غریبی که این دوره داشت و اشتباه هم کردن امثال صدا و سیما که زود هنگام شروع کردن، حالا بالاخره 13.5 میلیون رای دادن با آقای موسوی دیگه. کافی به این 13.5 میلیون بگین تقلب شده، بگو 50%شون باور نکنن، 50% هم که باور کنن 6 میلیون آدم داریم، اینا رو همینجور بریزیم تو خیابون بزنیم، آخر نظام مجبور میشه عقب نشینی کنه چون نمیتونه با مردمش بجنگه. سفارتخونه‌ها تمام دراشون باز شد به سمت فتنه‌گرا و اومدن و چه اینا قصدشون این. خب بحث تقلب رو شروع کردن. همسر آقای هاشمی رفسنجانی وقتی رأیش رو انداخت مصاحبه کرد، گفت از این صندوق غیر از موسوی هر کی در اومد تقلب شده، مردم بریزن تو خیابون. این غیر هماهنگ شده است. در هیچ واقعه بزرگی رؤسای جمهور و صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور آمریکا و کیکی تو صحنه اظهار نظر نکردن، هیچ وقت میشینن تحلیل میکنن، اما اونجا بلافاصله اومدن یکی یکی پشت تلویزیون. چرا؟ چون مطمئن بودن طراحی که کردن نتیجه میده. هول شدن اومدن گفتن. نخست وزیر اسرائیل رسماً در تلویزیون اعلام کرد آقای خاتمی و موسوی و کروبی نماینده های ما برای براندازی جمهوری اسلامی هستند. میدن کار ما را انجام دیگه اینقدر سریع. چرا؟ چون مطمئن بودن پیروز میشن. هم راضی. پروژه کشته سازی هاشون رو یادتون نره، پروژه های عجیب و غریب. خب چه اتفاقی افتاد؟ اینا در سرمستین که ما تا حالا تونستیم 7 گام از این انقلاب مخبند خوب بریم جلو، بقیهش هم پس میریم، دیگه دریدگی شروع شد. تا اینجا کسانی که با این موسوی رأی داده بودن فکر میکردن خب حقشون ضایع شده. رهبر معظم انقلاب طبق معمول از قبل هشدار دادن تا بعد نگن نشده، گفتن آتشی که آقایون شروع کردن نمیتونن جمعش کنن، باز خودشون اومدن به مدد جمع کنن. دعوتشون کردن، گفتن خب بیاد بشین حرفاتون رو قانونی بزنین. کجا تقلب آخه شده؟ هر جایی رو فکر میکنم تقلب شده من دستور بدم صندوق رو باز کنیم دوباره باز شما بکنیم. همین وزیر مسکن عجیب و غریب دولت های روحانی که از سران فتنه است، آقای آخوندی، این رئیس ستاد آقای موسوی بود، رسما تو دیدار جلسه‌ای که نماینده های کاندیدا بودن گفت نه ما همچین اعتقاد نداریم تقلب شده باشه. تو چیزهای دیگه اعتراض داریم ولی تو انتخاب تقلب نشه. رسما آقای دانش جعفری نماینده محسن رضایی بود که خیلی هم تند با آقا حرف زد تو جلسه، خیلی تند، اما خودشون گفتن نه ما اینجور هم اعتقاد به چیزی اینا گفتن نه نشده اصلا تقلب، ولی ما سر چیزهای دیگه ناراحتیم. خیلی خوب، باز دوباره اصرار کردن، آقا گفتن خیلی خوب میخواید بگین 10% صندوقا رو به صورت تصادفی بشمارن، خودتونم برید نظارت کنین، اگر تو اون 10% تقلب بود میگم کل صندوقا رو دوباره بشه اصلا انتخاب باطل میکنه. 10% صندوقا رو با حضور نماینده اینا شمردن، دیدن نه تقلبی نبود. و چرا دست بر نداشتن؟ چون اصلا تقلب بهانه بود، اونا کارشون رو میخواستن بکنن. خب اینا رو دارن فقط یادآوری میکنم تا حرف اصلیمون بشنوید. چی شد یه دفعه بعد یواش یواش ورق برگشت به نفع انقلاب؟ از روزی که مردم یه دفعه دیدن که خب ما به موسوی رأی داده بودیم چون کاندیدایی بود که شورای نگهبان تایید کرده بود، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌خواست بشه رئیس جمهور دیگه، یه کسی که خودش داوطلب نمایندگی مجلس ریاست جمهور کنه مگه میشه خودش خلاف قانون عمل کنه؟ تا حالاشو خیال می‌کردیم حقمون خورده شد. خیلی خوب، حالا هم فرض کن تقلب شد، یه دفعه دیدن عکس امام آتیش می‌زنن، این کجاش دیگه به تقلب رفت داره؟ در تهران من با چشم خودم دیدم اینا چادر از سر زن مسلمان کشیدن، این کجاش به تقلب رفت داره؟ در مسجد هدایت که اول انقلاب آیت الله طالقانی و متحدیدن ریختن تو مسجد قرآن مفاتی آتیش زدن، این کجاش دیگه به تقلب رفت داره؟ روز عاشورا ریختن پرچم هیئت امام حسین رو سوزوندن و توهین کردن و زدن و رقصیدن، این کجاش دیگه به تقلب رفت داره؟ مردم هوشیار شدن که نه مثل این که کاسه زیر این کاسه سن. چه ربطی به رأی ما داشت؟ پشت اینا به لطف خدا و برکت این وسیلت دیرهنگامی که بعضیا پیدا کردن خالی شد، تا تا 25 آبان اون حرکت و بعدم در 9 دی مردم همه یه دست شدن، چه رای به موسوی داده بودن، چه رحمنجاد، چه به کسی دیگه، همه بودن توی یه صف و پای نظام وایستادن. خب ما تو این فضا چند چیز رو نباید فراموش بکنیم. یک، به نظر شما غیر از آقای موسوی اصلا کسی دیگه رو میتونستن بیارن من ترسکه قصه کنم؟ اصلا یه آدم ناشناس هیچ وقت مردم دورش جمع نمیشدن، یه آدم بد سابقه هیچ وقت مردم دورش جمع نمیشدن. اینا حتما تو فتنه های بزرگی که اخیراً هم در پیش هست میرن سراغ آدم هایی که تو آب نمک خوابوندن، براشون وجاهت و آبرو و شهرت هماهنگ میکنن. 20 سال هم آقای موسوی رو بردن دور از این فضای سیاسی نگه داشتن، یعنی نه کاندیدای مجلس شده، نه شورای شهر شده، نه ریاست جمهوری، که از تیررس رسانه‌ها، سیستم‌های امنیتی دور باشه. آبرو جنگی رفته نقاشی کرده، فرنگستان هنر رو بهش دادن، یه آدم گلمنگولی شد. 20 سال این آدمو کامل بردن که اون ذهنیت‌های بچه حزب‌الله که می‌شناختن یواشاش پاک بشه، حالا آوردنش گذاشتن وسط. پس یک، همیشه در فضاهای فتنه مواظب خواص باشید، خواصی که خوب به جاهت جمع میکنن. خوب وقتی میخوان طلحه و زبیر با امیرالمومنین علیه السلام به جنگن که اولین جنگ دوران حکومت امیرالمومنین، یعنی معاویه اینقدر پست نبود که اینقدر سریع به جنگ حکومت علی بیا، رفتن دنبال کی گشتن که مردم رو گول بزنن؟ زن پیغمبر. رفتن عایشه رو آوردن گذاشتن رو جمل، اومدن به جنگ امیرالمومنین. حالا چند درصد مردم اینقدر بصیرت دارن که بین علی داماد پیامبر و عایشه همسر پیامبر بتونن تشخیص بدن که اصلا ربطی به همسر و داماد نداره، این حاکم اسلامیه، این حقه، نمیره دیگه دستا به شمشیر نخواهد، نمیتونن. تو نهج البلاغه میگه وقتی حضرت دستور جهاد علیه طلحه و زبیر دادن که ریختن استاندار امیرالمومنین، موهاشو یکی یکی با موهای صورتشو با دست کندن که تحقیر کنن، در بصره اونجور آشوب کردن. حضرت وقتی دستور جهاد دادن یه تعدادی از نخبگان و خواص و سرشناسا اطاعت نکردن. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، اسامه ابن زید که 19 سالش بود روز آخر عمر پیامبر، پیامبر میفهمه همه تون باید برین تو جیش اسامه، برین زیر پرچم اسامه 19 ساله برین جنگ. حالا به کجا کارش کشیده؟ نیمد. محمد ابن مسلمه نیمد. انس ابن مالک به اون ادعا نیمد. حضرت گفتن چرا پا نمیشین بریم جنگ؟ گفتن که ما نمیتونیم دست به خون مسلمون آغشته کنیم. این یعنی چی؟ دقیقا تو فتنه‌های این کشور اتفاق بیفته. یعنی چی؟ اینا که آدم عادی نیستن، این چهار تا آدم سرشناس، فقیه، مجاهد، مبالغ، بخشی از عوام مردم دچار شبهه شدن که بابا خب چهار تا فقیه دارن میگن، معلوم میشه حکم جهادی که علی داده خیلی معلوم نیست حجیت و شرعیت داشته باشه، نکنه خلاف شرع باشه بریم مسلمون کشی کنیم قیامتون. این چهار تا پا نشدن. حضرت فرمودن که وایسی بیعت منو هنوز قبول داری یا نداری؟ گفتن داری. دروغ هم میگفت، گفتن داری. فرمود پس برید خونتون، اینجا وای نست، برید شما خونتون. وقتی راه افتادن برن خونشون، حضرت بهش در بروزشون فرمودن که ما کل و مفتونن یا آتن، هر فتنه گرفته ای رو که نمیشه سرزنش کرد، چیکار کنم با این؟ رفتن اتفاقا در جنگ بصره مقتدران پیروز شدن، بعد میگشتن این چهارتا دوباره سر کلشون پیدا شد، احتمالا اومده بودن که دوباره خودشون جا کنن. حضرت دوباره یه جمله گفت، اینم تو نهج البلاغه است، فرمودن اینا میدونین کیان؟ به اصحابشون فرمودن میدونین چهارتا کیان؟ اینا خزل الحق ولم ینصر الباطل، حق رو خار کردن، یاری نکردن، به باطل هم که یاری ندادن، گیج موندن این وسط، مثل ساکتین فتنه در 88. درسته نرفتن تو صف فتنه گرا، ولی سکوتشون باعث شد انقلاب رت بخورد، هنوزم وایستادن پای جایگاهش. ساکتین فتنه رو باید خیلی خوب شناخت، اینا کاسبن. هر طرف رسما تو جلسات محرمانه‌شون صداشون دیگه فاش شد و اومد تو سیستم. آدم‌هایی که انقلاب به اینا کار سپرده، کار درجه یک، رسما تو جلسات محرمانشون گفتن نه نه الان موضع نگیریم، معلوم نیست انقلاب میمونه یا نه، بعدن به ضرر ما تموم نشه. یعنی اگر ما موضع بگیریم بعد نظام برگرده، دولت حکومت بعدیه ممکنه ما رو مثلا محافظه، اینا هستن و اینا ساکتین فرمان. به این چهارتا گفت این بدبخت ها نه حق و یاری کردن نه بود. خب این فضا وقتی پیش میاد که یه خواصی از اهل حق انقلابی ها پیدا کنن که به مرور زمان یا استحاله شدن یا از اول نفوذی بودن، مثل آقای مصری که از اول نفوذی بود تو انقلابی ها، مثل آقای خاتمی که از اول کج میرفت مردم نمیشناختن. والا در همین اصفهان شما مرحوم آیت الله امین در کربلا به خود من گفت، خدا رحمتش کنه این مرد انقلابی، سید مهدی هاشمی ملعون تو خاطراتش هست، میگه وقتی تو دفتر آیت الله منتظر جلسه میذاشتیم که مثلا ایشونو فریب بدیم تا محسن تا آیت الله امین من رو جمع کنید، امین اومد انقدر میترسیدیم ازش. به من گفت اول انقلاب من دفتر آیت الله طاهری با آیت طاهری با هم کار میکرد، امام جمعه سابق اصفهان، خدا رحمت کنه. گفت یه روز آقای خاتمی سید محمد با پدرشون که عالم خیلی بزرگواری بود، آیت الله سید روح الله خاتمی دوست امام وارسته انقلابی، اومدن دفتر آیت الله طاهری هم سال 59 اینا، یکم نشستیم حرف زدیم، پدرشون سید محمد خاتمی رو به یه بهانه‌ای فرستاد دنبال نخودسیا، رفت یه جایی، بعد تا اون رفت با یه ترسی و نگرانی به آیت الله طاهری و من گفت آقای طاهری من مرده یا زنده در این کشور نذارید سید محمد خاتمی هیچ مسئولیتی بگیره. آقای طاهری گفت چی داره میگه، همه آقایان هم دارن میان بچه‌هاشون رو یه جایی مشغول کنیم. گفتن نه این اصلا نذارید هیچ مسئولیتی تو ایران بگیره. گفتم چرا؟ گفت این دلبستگی و وابستگی که به امریکا و غرب داره به من که پدرش هم نداره، این خیلی خطرناکه. ولی اومد 20 میلیون رای برد. کیا رو میارن؟ اینجور آدم. خودش وقتی مصاحبه کرد، وقتی فکر کرد دیگه اومده رئیس جمهور شده و میمونه و ولی فقیه میشه، تا اونجاشو براش بافته بودن، از دستش در رفت، یه مصاحبه کرد رو اینترنت هست. یه چیزی از زندگی نامش شروع میکنه، میگه من اصلا از اولم نمیخواستم طلبه بشم، بابام زور کرد من رفتم طلبه شدم، وقتی هم ماجرای فیضی و 42 پیش اومد دیدم بهونه خوب لباس و ماسی در آوردم انداختم و رفتم اصفهان دانشجو شدم، بعدم که رفتم خارج از کشور. آقای علی آقای مطهری که الان خودش کی به میخ میزنه کی به نعل، در زمان آقای خاتمی که تو مجلس نبود و آدم بهتری بود، یه مصاحبه که یه نامه سرگشاده به خاتمی نوشته، الان رو اینترنت بهت ببینید، نامه سرگشاده علی مطهری به رئیس جمهور محمد خاتمی، اونجا یه نکته جالب میگه، میگه که آقای خاتمی یادته یه روز اومدی پیش پدرم شهید مطهری و گفتی من میخوام برم غرب برای کار تبلیغ و تحصیل و فلان، پدر من که به خیلی از انقلابیون میگفت برید غرب که انقلاب صادر کنید چه کنید، به شما گفت نری یه وقت غربو، تو گفته خب برای چی؟ به شما فرمودن که چون عقاید درست نیست میری اونور التقاطی میشه و تو گوش نکردی رفتی، حالا نتیجه شد. اینا رو ما نمیشتاختیم، دشمن که میشتاخت، کیو باید بیاره الان؟ تازه حالا در جنبندی خواهیم دید که بازم خدا و مکر و مکر و لا خیلی ما که خوب شد آقای موسوی 84 اومد 88 اومد، اگر 92 اومد چی میشد؟ میرسیم. پس یه نقطه از اون عبرت ها اینه خواهرای بزرگوار، مواظب آدم هایی که وجاهت آبرو جایگاه پیدا میکنن باید چند برابر باشی، چون دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. دشمن اینقدر دیگه احمق نیست روی آدمی سرمایه گذاری کنید که هیچ سرمایه اجتماعی نداره، هیچ طرفداری تو جامعه نداشته باشه، حتما روی این سرمایه گذاری میکنی که تا پرچمشو بلند کنی 7-8 میلیون برن پاش بگن این یار امام بوده، اون حکم از امام داره، این زن پیغمبره، اینا رو میتونه. حالا اگر مثلا تلحوزوی یه زن معمولی میآوردن اصلا اثری داشت؟ نه، زن پیامبر اثر داره، بریم زن پیامبر بیاریم. یکی رو اینا خیلی مواظب باشید. امروز رئیس جمهور محترم ما بخیر شخصیت 37-38 سال تو این انقلاب بوده، هیچ وقت هم آدم درجه 2-3 نبوده که، همیشه درجه 1 بوده، همیشه تو سیستم امنیت ما بوده، تمام دوره‌های خبرگان رهبری بوده، چند دوره اول مجلس هم بوده، شورای امنیت ملی بوده، رئیس پدافند هوایی زمان جنگ ما بوده. خب یه آدم با بصیرت میره ایشون رو خوب شناسایی میکنه، خوب شناسایی میکنه که آقا کیه، دقیق شناسایی کنه. اون موقع وقتی خوب شناسی دید چقدر عمیق انقلابیه، براش جونم میده. اما اگه دید یه جاهایی مبهم و تیره است، حواسش رو لااقل جمع میکنه. یا همینجوری الکی هر کی روحانی شد و هر کی پاسدار شد و هر کی چی شد که نمیشه. خب وقتی یه کسی شناسایی خوب کرد، مگه ما در این کشور چند تا آدم درجه که سرشناس در معرض ریاست جمهوری؟ خب همه رو بشناسید. اگر جمع‌های بسیجی مثل شما نشناسن، وای به حال بقیه مردم. شما انتظار شما بریم بقیه بصیرت بدین، بقیه بریم بصیرت بدین، بریم ببینیم ایشون کیه مثلا. خب گزینه دوره بعد ما که شاه روحانیه مثلا، خوب بشناسیم افکارش و سوابقش و اطرافیانش و حتی خانواده‌اش و بچه‌هاش کیان کجان، چراش خبری نیست، خودشون چجوریه، جریان فکریشون به کجا بنده، اینا رو بشناسیم. وقتی دیدیم خیلی سالمه، خب با خیال راه بریم رای. اما اگه دیدیم مشکوک میزنه یا ما نتونستیم آخر به اطمینان برسیم، مسئولیت داریم. آقای موسوی اون آدم ویژه‌ای بود که یقیناً بهتر از این دیگه پیدا نمی‌کردن، چون آقای خاتمی سوخته بود، آقای هاشمی یه بار شاخ به شاخ شد با انقلاب زدن زمین 84 رای نیاورد. بعد یکی یکی سقوط‌ها شروع شد، خبرگان رهبری هم که داشت پرت می‌شد بیرون، مجلس هم که اومد شد نفر 30، همینجوری داشت می‌رفت دیگه. چون که هاشمی دیگه تیغش نمی‌برد. آقای خاتمی هم دیگه تاریخ مصرفش تموم شده بود. دیگه گندش در اومده بود دیگه، ارتباطاتش با کجا اینا. رفتن روی موسوی که گذشته بودنش تو آبنمک کار کردن آوردن. دو تا رکن دارم میگم. یک، خواص وجاهت دار که دشمن خوب میشناسه ما نمیشناسه. اگر ما نشناسیم سر به زنگام میارن، از خود ما ازبالایی ها میمونه شو رایی میدیم. فنی صدر رو مردم شو رو بهش رایی دادن، نمیدونستن که فکر هرکی با امام از پاریس اومده آدم خوبیه دیگه. میدونین چه رایی آورد؟ عظیم رایی آورد، عظیم. اکثر انقلابی بهش رایی دادن، نمیشناختن، میگفتن چون با امام اومده، چون آقای کی اولین کسی است که در مسجد عق در 40 شهید مصطفی خمینی اسم امام رو رهبر ما گذاشت. حواسا خیلی پرته. خب دومین مسئله‌ای که دشمن خوب شناسایی کرده بود، خیلی خب مردم چقدر انقلاب و عمیق میشناسن، یعنی همین بصیرت که آقا توگه از اون سال دارن هی میگن. ببینید یه وقتی ما دوست داریم رهبر انقلابو، علی رو هم دوست داشتن یارانش، واقعا دوستش داشتن. حتی یه وقتی ماها که رهبر انقلاب دوست داریم، در مسائل کلان اطاعت هم میکنیم. امیرالمومنین میگفت بریم جنگ، باش جنگ هم میمدن. اما عمیق نمیفهمیم که دقیقا ایشون بر چه منطقی داره ما رو پیش میبره، که اگه یه جایی هم دستش بست شد ما بفهمیم باید چی کار بکنیم. حالا 4000 خورده ای آدم علی رو عاشقانه دوست دارن، اطاعتش هم میکنن، به دستور آقا امیرالمومنین علیه السلام راه افتادن برن جنگ صفین با معاویه. دیگه از این بهتر؟ معاویه و شیطان منفصلش امرواس میدونستن که این 4000 که دور علی هستن، 4 بیشتر بصیرت ندارن، بقیهشون سطحی هم. عکس آقا همه جا میزنن، چفیه میندازن، پلاک برو، ولی 4 مطلب آقا رو هفته نخوندن تحلیل کنن. خیلی از ازبالوی منجوری، خیلی از ازبالوی منجوری، یعنی خیلی راحت میشه جملاتی رو به هم ور کرد، بعد بگیم اینا بیانات آقاست، بخونن برن. اصلا پیگیر نیستن که. میدونست یاران امیرالمومنین چقدر سطحی هن. کار که بیخ پیدا کرد چیکار کردن؟ هیچی، قرآن ها رو بردن سر نیزه گرفت. ای قرآن اومده، خدا رو شد اینا قرآن رو قبول دارن، دیگه جنگ تموم شد. هرچی امیرالمومنین گفت مگه من نباید بگم ادامه بدی؟ گفتن نه دیگه، قرآن رفت بالا، یعنی قرآن رو بود. همون شمشیری که قرار بود معاویه رو قلقم کنن، اومد رو حلقوم امیرالمومنین علیه السلام که یا مالک رو میگی برگردی یا همینجا میکشیم. دیدی دشمن چقدر خوب فهمیده؟ من یه نمونه بگم برای اونا که سابقه شو دارم. فیلمسازی داشتیم در دهه 60 و 70 در ایران، فیلم های انقلابی میساخت و فیلم های خوب و بعدم تکنیکش هم بی نظیر بود، یعنی آقای خاتمی کیا اصلا کوچیکش میشه به نظر من. فوق العاده فلسفی کار میکرد و خیلی هم تکنیک هنریش قوی بود. جنگ تموم شد و تازه ما از جبهه اومده بودیم. اومد تو محل ما تو تهران، رفت تو بسیج. بسیجی ها رو جمع میکرد که میخوام فیلم بسازم، شما بیاین تو فیلم هم. هر چی ما به مسئولین پایگاه، ما این نوجوان بودیم دیگه، به بزرگتر گفتیم آقا این آدم انحراف داره ها، نکنین. گفتن اه یه دونه حزب الله هم که داره حرفه‌ای فیلمه تو نمیفهمی. بسیجی ها رو جمع کرد، برد مفت و مجانی ازشون کار کشید، عروسی خوبان رو ساخت که چقدر هم حزب الله ها بردن تو مسجد ها نشون دادن که بابا ببین چه فیلمی. چرا؟ چون دوستان بی بصیرت و بی عمق به ظاهر چی بود؟ بسیجی ها قشنگ رفتن تو عروسی اون رزمنده که جانباز ناس برگشته و با لباس بسیجی، سربند، چپیه فلان، حیثیت امام انقلاب رو لجن کشید، فیلمش هم تو مساجد اکران شد. چی میخواست که محسن مخمل گفت؟ یادم دقیق. عروسی خوبان این ویژگی ها داشت. این المان هایی که من میگم شاید اونهایی که خیال دونه خیلی دقیق تازه بفهمن که ای با ما چقدر سطحی است. زمان جنگ و انقلاب بن سوار شدن نشانه سرمایه‌دار زالو صفت بود. توی مارمولک دیدین خواست مسخره کنه آجا و آجا به تو بنز نرسیده، نماد بود یاد کنه آجا. بنز مال آدم های مستکبر بود. خب این یکی، جنگ تموم شده، یکی از این رزمنده ها که جانباز موجیه، یعنی رزمنده ها دیوانن، میخواد عروسی کنه. یکی پدر عروس یک بازاری سرمایه‌دار که خیلی هم اهل دیانتون مهم نیست. دو، سه، اول فیلم که داره همجور اسما میاد بالا، یعنی تیتراج اول فیلمه، برید نگاه کنید، بنز این جلوه کاپوت جلوش نوکش، علامت بنز یه دایره است که روی پایه وایستده، تو این دایره سه تا خط به هم میرسن، اون وسط این سه تا خط یه سوراخ. ببین چقدر هنر قدیم. اول فیلم نشون میده عروس و داماد، یعنی همون آقا دامادی که میگفته مرگ بر سرمایه‌دار فلان، نشسته تو بنز با خانم عروس، دارن میبرنشون که برن برای مراسم عروسی. دوربین رو از تو ماشین زوم کرده، محسن مخمل گفت از تو ماشین زوم کرده رو سوراخ این علامت بنز، همونجوری که این راه میره ماشین میپیچه، اینم داره میپیچه دیگه. ببین دقت کنین از تو این سوراخ این آرم بنزه چیا رو جلوتون میبینید. مثلا ماشین میاد میرسه به یه سراحی جلو دیواره، راست و چپ راه، این داره میپیچه، جملات امامه. اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده، میخواد بگه زرشک، هرچی گفتین دروغ گفتین، دیدین وای نستادین. میره اونور، ما هم یک موی کوخ نشینان رو به کاخ نشینان نمیدیم، یه بیاری بسیجیت تو بنز نشسته. تمام ارزش های انقلاب رو رسما زیر سوال میبره. مثل عروسی خوبان بعد این میاد تو عروسی و میبینه ای بابا زنا آنچنانی اومدن تو عروسی و فلان، یه دفعه قاطی میکنه، اونایی که با جورابای لنگه بلنگه اومدن خوش اومدن، اونایی که با زنای لنگه بلنگه قاطی میکنه، موجی بوده دیگه. بعد این بچه بسیجی ها بودن میشن شعار میدن، میگه مشتم احمق که هنوز قواعد زندگی در شهرم بلد نیستن. اینم از بسیجی ها. بعد بسیجی ها دست پاشو بسیدن که حسین مخمل و عروسی خوبان ساخت. ما رو توهین کردن که تو چقدر بدبینی، تو اصلا چی سرت پیش از انقلاب، دیگه آقا این آدم نامرده، این منحرفه، گوش نکرد. الان کجاست؟ در امریکاست با دخترش سمیرا مخمل باف کثیر. دو جور فیلم میسازه، پول میگیره استخون جلوش بیندازن وقوق کنه. یک فیلم های پورنو سکسی، دو فیلم علیه رهبر انقلاب. رسما روی اینترنت هست، بزنید سرچ کنید اگه فیلتر شکن دارید، ثروت و دارایی های آیت الله خامنه‌ای، محسن مخمل گفت ساخته. این چه چرندیاتی، ساز رو آسمون دوربین نشون میده اصلا یک کارخونه، بدون هیچ سنگ ایمال آیت الله خامنه‌ای. یه باش احمقم تو ماهواره قبول محسن مخمل. حالا همین محسن مخمل گفت بچه های انقلابی قیمه قیمه میکنم سرشون میزشت. چرا توجه میکردیم؟ چرا؟ یه کسی داشتیم نشریه پیام دانشجوی بسیجی چاپ میکرد، اصلا اسم نشریهش پیام دانشجوی بسیجی بود. اولین نشریه بود که به رهبر انقلاب گفت امام. ما با این بچه های بسیجی بودیم جنگ و دم که آقا جلوی اینو بگیرید، این عجیب و غریب معلومه خرابه. گفتن نه یکم تونت هست ولی خیلی انقلابی. کی بود؟ حشمت الله تبرزدی. بچه های انقلاب بعضی هاشون از بی بصیرتی نشریه این رو مجانی تو نماز جمعه میرفتن پخش میکردن. آقا به خدا این داره خلاف میره. نه الان کجاست؟ اسرائیل. چرا ما اینجوری هستیم؟ پس رکن دوم بصیرت مردم. دشمن با عرض معذرت تشخیصکی داده بود که حالا همه اونام که میگن خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست همچین عمیق هم نمیفهمن چی میگن. تو یه آدم به در بخور و قایم کن یه جا 20 سال بعد بیار، مردم هم که یواش یواش سطحی شدن به هم به علاوه بکنی میشه یه فتنه بزرگ. حالا تو این فتنه تا بیاد مردم بفهمن کی درست گفت کی نگفت ما همه چی رو لطبار میکنیم و داشت میرفت. و اگر خدا عنایت نمی کرد، خدا عنایت نمی کرد و مردم به هوش نمی شدن، حتما همه چیز از دست رفته بود. اما نکته آخر چرا عرض کردم؟ خدا رو شکر که موسوی رو 88 آوردن و 92 نیاوردن. چون 88 که آوردن جلوش کی مثل احمدی نژاد درست یا غلط میزد میرفت. میزد میرفت تو اون مناظره آخر بالاخره اشتباه کرد ولی بالاخره زد نشون داد که اگه بخواید پارو توم من بذاری من حیثیتتون رو میبرم. یک قلدری مثل احمدی نژاد 88 جلوشون بود این کارو کردن. 92 جلوش کیو داشتن؟ آقای ولایتی رو داشتن، آقای حدادادی رو داشتن، کیو داشتن؟ اگر 4 سال صبر کردن احمدی نژاد هم دورش تمام میشد، باور کنید به جای 13 میلیون 30 میلیون رای می آورد. یعنی من و شما میرفتیم اشتباه بهش رای میدادیم. یقین داشته باشید 92 اگر میمد میمد از احمد جادم تعریف بکرد. زمانش گذشته بود دیگه، چرا حزب اللهی رو جذب کرد؟ خدا خواست اینا دوباره حماقت کردن، عجله کردن. آدمی رو که 20 سال روش کار کردن 4 سال زود آوردن. الان اگه آورد بودن ما 96 کیو داریم بذاریم جلو آقای روحانی؟ هیچ کی. آقای قالیباف رو بذاریم، آقای محسن خضری کیو داریم؟ آقای روحانی که خودش دیگه خوابم نمیدونم رای بیارم تازه. اما خدا خواست اینا اشتباه کنن بیارن جلو یه کسی بذارن که دیگه زدود به سیم آخر. هاشمی رو لطفال کردی که مجبور شدن تو این وسط گیر کردن. ده اون اسناد رو میکنه، اسناد رو میکنه، اسناد رو میکنه، بازی رو کلا ریخت به هم. اگر 92 میمد 30 میلیون رای می آورد. یعنی من بیچارم شاید امروز نشسته بودم استغفار میکنم که چرا نشناختیم. این کار خداست، از این جهت امیدواریم. فایده ای که 98 داشت این بود که یک، ما به خواص یکم حساس ترین. این برادر رهبری خوب باشه. اصلا برادر رهبری هیچ شباهتی به رهبری نداره سیدهادی خامنه، هیچ شباهتی، نه خلقن نه خلقن نه منطق. اصلا قبول نداره آقا سیدهادی خامنه. بیانش آدم نمیفهم میگه این که برادر رهبری خوب باشه. اون که زن پیغمبره، به پیغمبر شباهتی داشتیم؟ ما رو هوشیار کرده. انصافا من دارم میبینم مردم خیلی هوشیاره. با این بازی ها که اون سیده و این نمیدونم اینا دیگون نمیخوره به هیچ وجه. امام آخرین نامه که برای منتظری نوشت، نوشته بود فلان فلان بعد سید مهدی هاشیم بعد سیدش رو خط زده بود. بریم ببینیم امام هیچ نامه ای در طول عمرش ننوشت که یه خط خوردگی داشته باشه. هیچ نامه‌ای ببینید. اینجا عمدن نوشته مهدی هاشمی بعد سیدش خط زده. یعنی از سیادت هم پرد شد بیرون. نظیر داره؟ بله. خدا در قرآن به نوح میگه دیگه پسرت اهل تو نیست اصلا. انه لیس من اهله. یعنی اصلا یه آدم نیست. آقا خاتمی سید خوب باشه. بنی صدر هم سید سید ابوالحسن باشه. چه ربطی داره؟ اون بعد رعایت سیادت چه بکنه؟ نه که ما گول بخوریم. آقای روحانی خب شریعت مداری هم روحانی بود، داشت کودتای نوجه رو اول انقلاب داشت را میداخت. منتظری هم روحانی بود، عبدالله نوری هم روحانی بود. یعنی چی روحانی؟ کدیور هم روحانی هم رفته امریکا کراوات زده بهش دانشگاه دادن. محسن کدیور که مشاور خاتمی بود. خیلی تراز اومده بالا. تا اینجاشو داشته باشید خدا رو شکر. یک، مردم هوشیار شدن. دو، خواص رو زیر ذره بین بگیرید. وقتی آقای روحانی میاد در این کشور تو جمع هزار هنرمند میگه اصلا تفکیک هنرمند به ارزشی و غیر ارزشی غلطه، باید ما آلارم بزنیم، حساس بشیم که این چی بود؟ تفکیک هنرمند به ارزشی و غیر ارزشی غلطه. یکی صریحا خلاف قرآن حرف میزنه. خدا در آخر سوره شعرا که در مورد شعراست دیگه، هنرمندای اون زمان میفهمند و شعرا و یتبعهم القاوم اکثر شعرها اینا هنرمندها رو گمراهان دنبالشون میرن، الا الذین آمنوا فلا، مگر شعرهای ارزشی. قرآن داره میگه هنر ارزشی داری، تو میگی نداری؟ ای یه ذره آدم نگران میشه. آها، حقوق شهروندی آورده. این حقوق شهروندی که اصطلاح فرانسویه، چی کار داره میکنه؟ حقوق شهروندی چی؟ ما قانون اساسی نداریم، بهترین حقوقو داریم توش. این میخواد چی کار کنه؟ چند روز هم از سید داره فشار میاره حقوق شهروندی، همه در مقابل قانون مساویه. یه جایی آشناس این حرفا، بنی صدر این حرفا رو میزد. چی کار میخواد بکنه در انتخاباتی؟ که دوباره بگه رهبری کی گفته اختیار مطلق داره؟ کی به شورای نگه نکنه ازش اینو در بیاد؟ حساس باشین. ای چطور شد یه دفعه 6 ماه مونده به انتخابات اعلام میکنن 25 هزار میلیارد تومان میخواییم سهام عدالت بدیم؟ خب این 4 سال میدادین دیگه، خرج انتخاباتی نمیشه این؟ نمیدون. یه دفعه چرا 6 ماه قبل انتخاب یادتون افتاد بگین که حقوق بازنشسته ها کمه، 20% اضافه میکنیم ولی سال بعد؟ نمیگم اینا قصد و غرض، ولی انسان مؤمن تو نهج البلاغه میگه در روزگاری که دغل بازی زیاده حسن زن داشتن حماقت، سوء زن داشته باش مگر خلافش ثابت شد. برجام تو آستین ما کردیم، گفتیم معیشت خوب درست میشه، بدتر شده. حالا میخواییم جبران کنیم 6 ماهش که ما یه کمی شل بشیم، بگیم بالاخره این دولت یه خیلی رسون، دوباره بعد انتخاب بگیم آقا دیگه کفکیر به تایی دیک خور، باید بریم یه برجام دوی تصویب کنیم. حواستون هست؟ داریم چکار میکنیم؟ آقا این دکتر حسن عباسی رو بالاخره چرا اعدام نمیکنید پس؟ دکتر حسن عباسی رسما اعلام کرد، سند داده، آقای روحانی در زمان جنگ با صهیونیست ها مخفیانه تو انگلیس جلسه گذاشته و میگه باید انقدر فشار بیارید که خمینی دست و پای شما رو ببوسه. اگه دروغ گفته بگیریم بکشینش، چه کارش نمیتونیم بکنیم؟ رفته دادگاه اومده مدارکش هم دادیم. آدم زاد زرنگ باشه؟ این چی جوری میشه؟ این چی جوریه؟ آقای زاکانی چرا اعدام نمی کنید؟ این همه سند برداشته برده دم به تیم اقتصادی دولت دادگاه، رئیسشون شکایت کرد رفته دادگاه تو سندش. آقا قراردادهای نفتی رو دارن افیل هپو میکنن، آقا فلان میکنن، آقا تو برجام این بوده. اگه ماها هوشیار باشیم میریم خوب مطالعه میکنیم، تا حق و ناحق هم مراقبت میکنیم، حواسمون جمع باشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه راستش رو بخواید 1400 سال پیش تمام فتنه های این دوره رو به ما گفته بود. حیف که ما نهج البلاغه نخوندیم، حیف. یقین دارم کار دشمن بود، کار دشمن بود. هر کتابی خوندیم جز نهج البلاغه. من 2-3 نمونه میگم، دیر شده منم باید برم جلسه دیگه. 1. امروز نق میزنیم از آقازاده ها امیرالمومنین در نهج البلاغه در حکمت ها میگه میدونید چی شد زبیر سقوط کرد؟ زبیر به اون عظمت که پیغمبر بهش لقب سیف الاسلام داده بود، میدونید چی شد سقوط کرد؟ ما زال زبیر منا اهل البیت. زبیر هم مثل سلمان منا اهل البیت بود. چرا رفت به جهنم؟ حتی نشع ابنه المشؤوم عبدالله، تا وقتی که پسر پستش عبدالله بزرگ شد. اینم فتنه آقازاده. آقا مینالید از حقوقای نجومی، برید نامه های نهج البلاغه رو باز کنید، چه حقوقای نجومی که کمر اندرون شکسته. بعد آقایی میگن افتخارات نظام هست. نامه 3، 80 دینار پولی نبوده که شوره قاضی، قاضی امیرالمومنین در حکومتش رفته 80 دینار داده یه دونه خونه خریده. یه خونه خبر به امیرالمومنین علیه السلام رسیده، احضارش کرد. بهش فرمود به من خبر دادن خانه‌ای به 80 دینار خریده ای، سندی برای آن نوشته ای و گواهان آن را امضا کردند. خیلی راحت گفت بله آقا خریدم، از پول خودم خریدم. اصلا نمیفهمه آقا چی میگن. امام نگاه خشم‌آلودی به او کرد، فرمود ای شره، به زودی کسی به سراغت می آید، یعنی حضرت اسرائیل علیه السلام، که نه به نوشتت نگاه میکنند، نه از گواهانت میپرسند، تو را تک و تنها از آن خانه بیرون کرده و به قبر میبرند. با یه مسئولی که 80 دینار از پول خودش داده یه خونه خریده اضافی برخورد میکنه. نامه 45، عثمان ابن حنیف استاندار امیرالمومنین رفته سر شام سر سفره سرمایه‌دارا نشسته، آبرو حیثیتش توی نامه برده که تو دروغ میگی پیرو علی هستی، من که امام تو اصلا به دو جامعه کهنه و دو قرص نان اکتفا کردم، به خدا قسم از دنیای شما حتی یک وجب زمین ندارم، و تو میگی استاندار من رفتی غلطار میکنی. بعد رهبر انقلاب بیاد مظلومانه در نماز عید فطر حلقوم پاره کنه بگه کسانی که حقوقای نجومی رو گرفتن لیاقت هیچ مسئولیتی در این نظام ندارن، از اینجا برده میزنن اینجا دیگه. بعد سخنگوی دولت بیاد بگه که اینا سرمایه های نظام هستن. بعد وزیر بهداشت با پرروی تو برنامه ثریا بیاد مجری بگه معاونتون شنیدیم 668 میلیون تومان حقوق ماهیانه شه، به شما غلط میکنین رو میکنین حقشه. این چجور منطقی آخه؟ کجاش حکومت اسلامی اینجور آدمو میپذیره؟ چرا؟ چون مردم رأی دادن. چرا مردم رأی دادن؟ مردم حواسشون زود پرت شد. امروز خانم ما یک کلمه رو اصلا به امانت ببرید به مردم یاد بدید. مردم اگر حافظه تاریخشون ضعیف باشه دائما سرشون میاد. حافظه تاریخشون. آقا یه دورای هاشمی هر چی ثروتمند آورد چپون به این مردم دیگه. کرباسی ازش در اومد، کی در اومد؟ همین آدمتون تو این دولتن اکثر شما دولتای هاشمی هم. خب مگه ما چند روز از رحلت امام گذشته بود؟ امام مگه تو وصیت نامش ننوشت به ملت برای این دوره و همه دوره‌های آینده وصیت می‌کنم که مسئولین نظام رو از قشر محرومیت کشیده انتخاب کنند؟ آخه وزیر محترمی که رسما داراییش به قوه قضاییه اعلام کرده 1100 میلیارد تومان سرمایه‌اش محرومیت کشیده است، آقای آخوندی محرومیت کشیده است، آقای جهانگیری محرومیت کشیده است، کدومشون؟ و 45 تا یارانه که به گدایی به ما میدن و میاد میگه کمر ما میشکنه هر ماه وقتی یارانه است. چطور تو حقوق رسمی اون نامردی که رو شد به اسم حقوق نجومی نوشته 50 میلیون تومان ماهیانه حق اوقات فراغت فرزندان، بعد میگی سرمایه نظام اینا؟ حافظه تاریخی مون ضعیف. یه بار سرم میاد دوباره یادم میاد، دور سرم میاد دور یادم میاد. عرض من تمام، من زیاده روی کردم. نهج البلاغه اگر بخونیم و به مردم زود برسونیم دیگه این اتفاقا تکرار نمیشه، اگه نخوندیم دائم تکرار میشه. خدای تو رو قسم میدم به امیرالمومنین عاقبت همه ما ملت ما ختم به خیر بفهمیم.